بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مروی، جلسه 66.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی و محمد اللهم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة سلامون في الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية قدس سره، ولكن شيخنا المحقق الكبير النائمي على الله مقامه لم يرتد هذا التفصيل ولا إطلاق رأي الشيخ قدس سره، بل ذهب إلى تفصيل آخر وخلاصته. بحث ما در شبهه مصداقیه بود. اذا کان المخصص لبیا، عرض شد که صاحب کتاب سه قول رو در این مسئله مطرح می فرماید. قول اول، قول منسوب به شیخ انصاری بود که ایشون می فرمودند در مخصص لبی اگر شبهه مصداقیه باشد، تمسک به عام مطلقا جائز است. قول دوم، تفصیل مرحوم آخوند صاحب کفایه بود که ایشون فرمودند مخصص لبی اگر ضروری و بدیهی باشد در فرد مشکوک به عام تمسک نمی کند، اما اگر مخصص لبی ما ضروری و بدیهی نبود، عام به عموم خودش باقی می ماند و می توانیم به عام تمسک کنیم. دلیل ایشون هم مفصل عرض شد. قول سوم، قول مرحوم نائینی استاد صاحب کتاب است. ایشون نه حرف مرحوم شیخ انصاری رو قبول دارند و نه تفصیل صاحب کفایه را، بلکه یک تفصیل آخری رو در مسئله مطرح می فرماید. قبل از این که وارد شوند به اصل تفصیل خودشون، با ذکر بیانی قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو ابطال میکنند. بعد از ابطال قول این دو بزرگ وارد میشوند در نقل تفصیل خودشون. اما مطلب اول که ابطال حرف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ باشد، ایشون به عنوان یک مدعا می فرمایند در مخصص لبی عام حجت نمی باشد و تمسک به عام درست نیست مطلقا، یعنی چه مخصص ضروری باشد و چه غیر ضروری. اما دلیل بر این مدعا مرکب است از دو مقدمه. مقدمه اول می‌فرمایند کار مخصص چیست؟ در گذشته خوندیم مخصص چه لبی باشد و چه لفظی محدود می کند موضوع عام را، یعنی مولا اونگاه که گفت اکرم العلماء چه لفظن و چه لبن شما وقتی که پی به مخصص بردید مخصص شما موضوع عام را محدود می کند، یعنی در حقیقت بعد از آمدن مخصص شما دو حکم محدود دارید، اکرم العالم العادل یک حکم، حکم دوم لا تکرم العالم الفاسد. پس مقدمه اول کار مخصص محدود کردن موضوع عام است، چه مخصص لفظی باشد و چه لبی باشد. مقدمه دوم اونگاه که مخصص موضوع عام را محدود کرد، حکم عام و حکم خاص نسبت به فرد مشکوک محتمل الامرین است، یعنی زیدی که شما شک دارید فاسق است یا عادل است احتمال می رود عادل باشد شاملش شود اکرم العالم عادل، احتمال دارد فاسق باشد شاملش شود لا تکرم العالم فاسق. پس مقدمه دوم این فرد مشکوک بعد از آمدن مخصص محتمل است در تحت حکم محدود اول باشد که حکم عام اسمشو میذاریم، محتمل است در تحت حکم محدود خاص باشد اذا جاء الاحتمال و طلب استدلال. نمیتوانیم ما نه به عام و نه به خاص برای این فرد مشکوک استدلال کنیم. پس تمسک به عام
در شبهه مصداقیه مطلقا چه مخصص لفظی باشد، چه متصل باشد، چه منفصل باشد، چه لبی ضروری باشد، چه لبی غیر ضروری باشد، حجت عام حجت نیست و تمسک به عام درست نمی باشد. چرا؟ علتش هم گفتیم اینه که موضوع عام محدود می شود، نسبت به این فرد هر دو حکم محتمل است، اذا جا از احتمال بتره. با این بیان هم حرف مرحوم شیخ باطل شد که می فرمودن در مخصص لبی تمسک به عام مطلقا جایز است، فهمیدیم اینجور نیست. هم سخن مرحوم آخوند باطل شد که ایشون فرمودن اذا کان مخصص ما غیر ضروری تمسک به عام درست است، فهمیدیم نخیر تمسک به عام در هیچ جا درست نیست. این قسمت رو بکنیم. ولیکن شیخون المحقق الكبیر النائینی، لیکن استاد ما مرحوم محقق بزرگ نائینی علی الله مقامه، لم یرتضی هذا التفصیل، راضی نشدن به این تفصیل صاحب کفایه، ولا اطلاق رأی شیخ قدس سره و نه اطلاق رأی شیخ قدس سره رو پذیرفتن، بل ذهب الى تفصیل آخر، بلکه قائل شدن به تفصیل دیگری. و خلاصه تفصیل عرض کردم قبل از این که وارد تفصیل شدن، قول مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو اول ابطال می کنن. ان المخصص اللبی، حالا برای ابطال این دو قول دو تا مقدمه ذکر می کنن. مقدمه اول، مخصص لبی سواء کان عقلی یا ضروری، یا چه این مخصص لبی ما عقلی ضروری باشد که صحیح است ان یتکل علیه المتکلم، صحیح باشد این که تکیه کند در این مخصص متکلم در مقام تخاطب، او لم یکن کذالک، یا چنین نباشد، یعنی مخصص لبی غیر ضروری باشد، به امکان عقلی نظری، یا این که مخصص ما مخصص عقلی نظری باشد، او اجماعا، یا مخصص ما اجماع باشد. مخصص لبی خلاصه فانه کل مخصص لفظی، مخصص لبی مثل مخصص لفظی کارش این است، کاشفون عن تقیید المراد الواقعی فی العام، مخصص لبی مثل مخصص لفظی کشف میکند از مقید بودن مراد واقعی در عام. حالا اون مراد واقعی چیه؟ من عدم کون موضوع الحکم الواقعی باقی هم على اطلاقه. مخصص لبی مثل مخصص لفظی کاشف از عدم کون موضوع حکم واقعی باقی بر اطلاق خودش. مخصص که در کلام می آید می فهماند به ما که موضوع حکم واقعی ما مطلق نیست، اون چنون اطلاقی که یظهر فی العام، اون چنون اطلاقی که ظهور دارد در اون اطلاق عام. پس این مقدمه اول، مخصص لبی مثل مخصص لفظی کاشف از این است که موضوع حکم عام مطلق نیست بلکه مقید است. وقتی موضوع حکم عام مقید باشد، فلا مجال للتمسک بالعام فی الفرد المشکوک. ایشون قبل از بیان مقدمه دوم نتیجه رو بیان میکنه، پس مجالی نیست برای تمسک به عام در فرد مشکوک بدون فرق بین لبی و لفظی. حالا چرا نمیتونیم تمسک کنیم به عام در فرد مشکوک؟ لان المانع من التمسک بالعام، به خاطر اینکه اون چی که مانع بود از تمسک به عام مشترک بینهما، مشترک است بین این مخصص لفظی و اون مخصص لبی، و اون مانع چی بود؟ و هو انکشاف و تقیید موضوع حکم واقعا، و اون مانع کشف کردن تقیید موضوع حکم بود واقعا. ما با آمدن مخصص کشف میکنیم که موضوع حکم عام ما مقید شده. وقتی موضوع حکم عام مقید شده بود، ما دو تا حکم مقید داریم، حکم اول و حکم دوم. فرد مشکوک نسبت به هر دو محتمل الامر، محتمل الامرین، ولا یفرق فی هذه الجهه، و فرقی نمی کند در این جهتی که تغییر موضوع باشد بین این که کاشف ما مخصص کاشف ما لفظی باشد یا لبی باشد. پس مخصص ما چه مخصص لفظی باشد و چه لبی باشد، موضوع حکم رو مقید می کند. وقتی موضوع حکم مقید شد، نسبت به فرد مشکوک عام و خاص ما محتمل الامرین. و استثناء من ذلک، خب تا اینجای بیان که حرف مرحوم نائینی تفسیری درش نداشت، یعنی تا اینجا ایشون مطلقا فرمودن مخصص لبی در شبهه مصداقیه اجمالش به عام سرایت میکند مطلقا. پس تفصیل چه بود؟ میفرمایند از این حکمشون یک جا رو مرحوم نائمی استثناء کردن، فرمودند مخصص لبی در مخصص لبی تمسک به عام درست نیست مگر در یک مورد. قبل از بیان این مورد یک مقدمه ای رو که از کلام صاحب کتاب استفاده می شود و مرحوم نائینی مفصل تر این نکته رو متعرض شده اند عرض کنیم، بعد تفصیل مرحوم نائینی واضح می شود. مقدمه این است که مخصص لبی بر دو قسم است، تارتن مخصص لبی ما کارش مقید کردن و محدود نمودن موضوع حکم است و قسم دومین است که مخصص ما موضوع حکم را محدود نمی کند بلکه کار مخصص بیان ملاک و علت حکم است. در مخصص لفظی دقت کنید، مولا که میگوید اکرم العالم یا اکرم العلماء الا الفساق، اینجا تارتن میگوییم این فساق موضوع را که العلماء باشد محدود کرده است. یعنی این جمله معناش اینه اکرم العلماء العدول، تحدید موضوع خود. تارتم این مخصص برای بیان علت حکم است، اکرم العلماء الا الفساق معناش این می شود اکرم العلماء لأجل عدم فسقه، اکرام کن علماء را به خاطر این که فاسق نیستن. مخصص لبی ما تارتن از قسم اول است، یعنی موضوع رو محدود میکنن، و تارتن برای بیان علت و ملاک حکم. مرحوم نائینی بعد از این مقدمه میفرمایند مخصص لبی در اغلب اوقات برای تحدید موضوع حکم است. هر جا مخصص برای بیان تحدید موضوع بود اونجا تمسک به عام جایز نیست. چرا؟ چون موضوع ما محدود می شود. اما بعضی از اوقات هست که مخصص لبی ما برای بیان ملاک حکمه، علت حکمه. اگر مخصص ما برای بیان ملاک و علت حکم باشد، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه صحیح هست. چرا صحیح هست؟ علتش هم معلومه، به خاطر این که یک قیدی نیست که موضوع را محدود کنه. گویا مولا گفته است اکرم العلماء لأجل عدم فسقهم، اکرام کن علماء رو چون فاسق نیستند. اینجا العلماء به عمومیت خودش باقی است، نسبت به فردی اگر شک کنیم که این فرد این عام فرد العلماء هست یا نیست، در حقیقت شک ما برمی گردد به شک داریم که شک داریم که آیا در این فرد این علت وجود دارد یا این علت وجود ندارد. و الا در حقیقت اون فرد عام است. زید رو میدونیم عالم است، شک داریم فاسقه یا نه. العلماء به عمومیت خودش باقی است، چیزی محدودش نکرده است، شامل این فرد هم میشوند. وقتی شامل این فرد شد، از شمول العلماء اون فرد رو ما پی میبریم که اون ملاک هم در این فرد وجود دارد. پس باز دقت بفرمایید. خب بله، حرف ایشون هم همینه. اگر جای مخصص ما برای بیان ملاک بود، برای بیان علت حکم بود، ظهور این عام این است که تمام افرادش اون ملاک رو دارند. حرف ایشون هم همینه، ظاهرش اینه که تمام افراد اون ملاک رو دارند. وقتی تمام افراد اون ملاک رو داشته باشن، ظاهر کلام اینه، پس بنابراین این فرد مشکوک هم داخل در عام می شود. اگر باشه، حالا یک چیز از اجازه بدین، حالا ظاهر عبارتو بخونم بفهمیم حرفیشون اول بعدی. و استثناء من ذالک، مرحوم نائینی استثناء کردن از این مطلب خودشون، ما اذا کان المخصص اللبی لم یستکشف منه تغییر موضوع الحکم واقعا. استثناء فرمودن جایی را که مخصص لبی ما کشف نشود از اون مخصص لبی تغییر موضوع حکم واقعا. جایی را استثناء کردن که مخصص ما برای تغییر موضوع نباشد، بلکه چجور باشد مخصص ما؟ به امکان العقل انما ادرکه، به این که عقل همانا درک کرد اون چرا که اون چیز ملاک حکم شارع است. واقعا عقل درک کرده است ملاک رو، شما خیال کردین مخصص است. او قام الاجماع على کلی ملاکن لحکم شارع، یا عقل نه اجماع قائم باشد بر بودن اون مخصص ملاک حکم شارع. مثالا میزنن کما اذا ادرک العقل و اوقام الاجماع على ان ملاک لعن بنی فلان هو کفره. اینجا در اون مثالی که قبلا خوندیم لعن الله بنی امیت قاطبتن، اینجا ما اجماع قائم شود که علت لعن بنی امیه کفر اونهاست. پس بنابراین گویا مولا گفته است لعن الله بنی امیه لأجل کفره. حالا نسبت به یک فردی شما شک دارید کافر است یا کافر نیست، ظهور اون کلام لعن الله بنی امیه قاطبتا این فرد رو هم شامل می شود، تمسک به عام درست است. وقتی عام این فرد رو شامل شد، از شمول عام این فرد رو نتیجه می گیریم که این آقا کافر هست. کما اذا ادرک العقل او قام الاجماع على ان ملاک لعن بنی فلان هو کفرهم فان ذلك لا يوجب تغيير موضوع الحكم. پس به درستی که این قیام اجماع بر این که اون مخصص ملاک است، این باعث نمی شود مقید کردن موضوع حکم را. چرا؟ لان الملاک لا يصلح للتقليد، ملاک حکم نیست و قید حکم نیست، ملاک صلاحیت ندارد برای تغییر حکم. بل من العمومه یستکشف، بلکه از عموم کلام کشف می شود وجود ملاک در جمیع همه اون افراد. همون حرفی رو که آقا فرمودن، از عموم کلام استفاده می کنیم که این ملاک در همه اونها وجود دارد. فاذا شک فی وجود الملاک فی فردین، اگر شک کنیم در وجود ملاک در فردی، یکون عموم الحکم کاشفا عن وجودی فی، عموم حکم که شامل می شود این فرد رو کاشف است از وجود این ملاک در این فرد. نعم لو علم بعدم وجود الملاک فی فردین، بله اگر شما همینجا یقین پیدا کردید که یکی از افراد بنی امیه واقعا مسلمان است و مؤمن است و کافر نیست، خب اینجا این فرد تخصصا از این حکم خارج است، مثل اینکه خود مولا تصریح کند که مثلا لعن الله بنی امیه قاطبتا الا زیدا منهم. نعم لو علم بعدم وجود الملاک فی فردین، بله اگر دانسته شود بعدم وجود ملاک در فردی، یکون الفرد نفسه خارجا، خود فرد تخصصا خارج است، كما لو اخرجه المولى بالنص عليه، لا انه يكون كالمقيد لموضوع العام، نه اینکه این فرد تقیید میکند موضوع عام را، تقیید موضوع عام نیست، بلکه تخصصا این فرد از تحت این عام خارج است. و اما سکوت المولى عن بیانه، میفرمایم خب اگر این علت رو عقل درک کرده است، چرا مولا ساکت شده از بیان این ملاک و این علت؟ چرا مولا این ملاک و این علت رو بیان نکرده؟ میفرمایم عدم بیان این ملاک یا به خاطر مصلحتی است در موالی الهیه، یا به خاطر غفلت است در موالی عادیه. و اما سکوت مولا از بیان این ملاک فهو مال مصلحت او لغفلت، یا به خاطر مصلحت است و یا به خاطر غفلت است، اذا کان اون مولا از موالی عادیه. پس بنابراین تا اینجا مرحوم نائمی فرمودن اگر مخصص لبی ما مخصص واقعی باشد و تقیید کند موضوع حکم رو، تمسک به عام در این چنین مخصصی در شبهه مصداقیه جایز نیست. اگر مخصص لبی برای بیان ملاک حکم و علت حکم باشد، در فرد مشکوک به عام تمسک میکنیم. حالا سوال، اگر شک کردیم مخصصی برای بیان ملاک و علت حکم است یا برای تحدید موضوع، اونجا چه کنیم؟ شک کردیم این مخصص میخواد موضوع عام رو مقید کند یا میخواد ملاک و علت حکم رو بیان کند، میفرماین در این صورت در میگردیم به تفصیل مرحوم آخوند صاحب کتابی. یعنی اگر این مخصص مشکوک ما مخصص ضروری بود، تمسک به عام جایز نیست. چرا؟ چون می شود مثل مخصص متصل. اما اگر این مخصص ما ضروری نبود، ما کشف می کنیم که مثل مخصص منفصل است و تمسک به عام نسبت به این فرد درست است. پس نتیجه تفصیل مرحوم نائینی این است که مخصص سه فرد و سه قسم دارد. قسم اول، یقین داریم مخصص لبی ما برای بیان ملاک حکم است، اینجا تمسک به عام قطعا درست است. قسم دوم، مخصص ما برای تحدید موضوع حکم است، اینجا تمسک به عام قطعا درست نیست. قسم سوم، مخصص ما مشکوک باشد، ندانیم آیا مخصص برای محدود کردن موضوع است یا برای بیان ملاک است. در این صورت می‌فرمایند بر می‌گردیم به تفصیل مرحوم آخوند. اگر مخصص ضروری باشد میگیم عام حجت نیست. چرا؟ چون مثل مخصص متصل است. اگر مخصص ما ضروری نباشد میگوییم عام حجت است. و اما سکوت المولا بله نعم لو تردد الامر بین ان یکون المخصص و کاشفا عن الملاک، جواب از اون سوال که اگر مخصص ما ندانیم مخصص کاشف از ملاک است یا مقید موضوع است، میفرمایم تفسیر صاحب کفایه. بله اگر مردد شود امر بین این که مخصص ما کاشف از ملاک باشد یا مقید عنوان عام باشد، فان التفصيل الذي ذكره صاحب الكفايه يكون وجيها، اون تفسیری را که مرحوم آقا صاحب کفایه ذکر کرده اون تفسیر متجه است. و حاصل ان المخصص، حاصل این است که مخصص خلاصه بر سه قسم است. حاصل این است که مخصص ان احرزنا انه كاشف عن تقييد موضوع العام، اگر احراز کردیم یقین کردیم که اون مخصص کشف میکند از مقید کردن موضوع کلام کردن، علتش این است که عام هم محدود می شود، موضوعش محدود می شود، خاص هم محدود است. این فرد در هر دو محتمل الامرین است. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. به ان احرزنا انه کاشف عن ملاک الحکم فقط، و اگر احراز کردیم که اون مخصص کاشف از ملاک حکم است فقط بدون تقیید، فلا مانع من التمسک بالعموم، مانع نیست از تمسک به عموم. چرا؟ چون موضوع عام در اینجا دیگه محدود نمی شود، موضوع عام به عموم خودش باقی است. این فرد هم که داخل در عموم عام است، پس حکم عام نسبت به این فرد جاری است. و این احراز ما انه کاشف، اگر احراز کردیم اون که اون مخصص کاشف از ملاک حکم است فقط بدون تقیید، پس مانع نیست از تمسک به عموم. بل یکون کاشفا عن وجود الملاک فی المشکوک، بلکه می باشد این مخصص ما کاشف از وجود ملاک در اون فرد مشکوک، یا این عموم عام کاشف از وجود ملاک است در فرد مشکوک. اینم قسم دوم. و ان تردد امره، اگر امر مخصص مردد شد و لم یحرز کونه قیدا او ملاکا، و احراز نشد این که اون مخصص ما قید است یا ملاکه، اینجا تفصیل مفهوم آخوند. فان کان حکم العقل ضروریا، پس اگر حکم عقل، اگر مخصص ما، اگر حکم عقل یعنی اگر مخصص به حکم عقل ضروری باشد، یمکن الاتکال علیه فی التفهیم، ممکن باشد اتکال بر او در تفهیم و تفاهم، فیلحق بالقسم الاول، پس ملحق می شود به قسم اول یعنی مقید موضوعا. به امکان نظری او اجماعا، و اگر مخصص ما و حکم عقل ما نظری یا اجماع باشد که صحیح نباشد اتکال بر او، پس ملحق می شود به قسم دوم، یعنی گویا برای بیان ملاک حکم است و در اینجا دیگه تمسک به آن درست است. و تمسک به عموم، پس تمسک می شود به عموم. چرا؟ لجواز ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاک فی، به خاطر اینکه در این صورت جایز است، امکان دارد اینکه فرد مشکوک را احراز کرده باشد مولا وجود ملاک را در اون فرد مشکوک، مع احتمال ان ما ادرک العقل او قام علیه الاجماع من قبیل الملاکات. اینجا شما احتمال میدهید اون چرا که عقل درک کرده است او را، اون چرا که عقل درک کرده است ملاک حکم باشد، چون احتمال میدهید که اون چرا که عقل درک کرده او را علت حکم باشد. وقتی که اگر این احتمال وجود داشته باشد، یعنی مخصص ما محتمل باشد که علت حکم باشد و فرد مشکوک داخل در آن باشد، بنابراین فرد مشکوک احراز شده وجود ملاک در او، پس آن در او حجت است، به خاطر جواز این که امکان این که فرد مشکوک را به تحقیق احراز کرده باشد مولا وجود ملاک در اون فرد مشکوک، با احتمال این که اون چرا که درک کرده است او را عقل یا قام علیه الاجماع از قبیل ملاکات باشد. خب حالا این حرف مرحوم نائینی، اونم تفصیل مرحوم آخوند، اونم مطلب مرحوم شیخ انصاری، هادا کلو و حکایت و اقوال علماء اینو فی المسئله. ایشون میفرماین تمام این حرکات تا اینجا حکایت اقوال علماء ما بود در مسئله. و انما اتلت فی نقلها، همانا طولانی کردم در نقل این مسئله، اقوال علماء رو، اقوال علماء رو در مخصص لبی به تفصیل ذکر کردم، لان هذه المسئله حادثه، به خاطر اینکه این مسئله تمسک به عام در مخصص لبی مسئله جدیدی است، اثارها شیخ انصاری، برانگیخته است این مسئله رو مرحوم شیخ انصاری مؤسس اصول جدید، و اختلف فیها اساطیر و مشایخنا. تا قبل از مرحوم شیخ انصاری در رسائل و مطالب و اینها کتابای علمای دیگر از این بحث خالی است، بحث جدید است که مرحوم شیخ انصاری این بحث رو ایجاد کرده است، و اختلاف فیها اساطین و مشایخنا، و اختلاف کردن در این مبحث بزرگان و مشایخ ما، و نکتفی به هذا المقدار، میفرمان به همین مقدار اکتفا اکتفا میکنیم دون بیان ما نعتمد علیه من الاقوال. ایشون میفرمایند بیان نمیکنیم اون قول مختار خودمون را، اون چی که اعتماد داریم برو از بین این اقوال. چرا؟ لعلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرساله، یا وضعت له الرساله، به خاطر اینکه خارج نشویم ما از اون غرضی که وضع شده برای این غرض رساله. در یک جای در کتاب تذکر میدن ایشون که در این کتاب میخیم به طور خلاصه برای افراد مبتدع مسائل اصولی رو بیان کنیم، لذا میفرمایند دیگه قول خودمون نمیتونیم با دلیل ذکر کنیم مدعای خودمون رو، چون مدعای ما مفصل است و اگر ذکر کنیم از اختصار خارج میشویم. به اختصار خلاصه، حالا این نمازه و الیه شیخ خب اولای به احتمال، اون چی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن اولای به احتمال است، حتما باید بگن قولشون نمیشه. بله، ولیکن مع تحریر لقوله على غیر ما هو المعروف عنه، ولیکن با محرر نمودن و منقح نمودن قول مرحوم شیخ انصاری بر غیر اون استدلالی که معروف از شیخ انصاری، استدلال شیخ انصاری در کتاب مطالعشون ذکر شده، ایشون میفرمان ما قول شیخ انصاری را قبول میکنیم، یعنی مخصص لبی مطلقا در شبهه مصداقیه ما در وقتی که مخصص لبی باشد تمسک به عام مینماییم. دلیلشو ایشون در حاشیه بیان میفرمایند، حاشیه ان شاء الله مطالعه بفرمایید. اینجا یک کلمه عرض بکنم، امام امت یک اشاره در این مبحث دارن به حرف مرحوم نائینی، و در حقیقتی که از طولانی ترین حرفای مرحوم نائینی در تقریراتشون همینجاست، 3-4 صفحه این قولشون رو بیان میکنن و خیلی روش نظر میدن و قول ماها خیلی آوانس میدن و خیلی حرف میدن و این قولشون. امام امت با یک کلمه حرف مرحوم نائینی رو ابطال میکنن. ایشون میفرماین که این حرف، تمام حرفایی که مرحوم نائینی گفتن ما قبول داریم، ولی حرفای مرحوم نائینی خروج از محل نزاع است. ایشون میفرمان مخصص بر دو قسم است، یا مخصص تغییر میکند موضوع حکم را، یا برای بیان ملاک است. این حرف درست نیست. اگر مخصص، کار مخصص اینه که تغییر میکنه موضوع حکم را. دیگه این که شما میگویید مخصص برای بیان ملاک است، اینو ما قبول نداریم. چرا؟ اگر در جایی ذکر شود علت حکم، ما در فرد مشکوک به عموم عام تمسک میکنیم، چون علت ذکر شده مخصص ذکر نشده. اما هر جا مخصص باشد، مخصص برای تحدید موضوع حکم است. پس این که شما گفتید مخصص بر دو قسمه، تارتن برای تغییر موضوع حکمه، تارتن برای بیان ملاکه، اون چی که برای بیان ملاک و علت باشه مخصص نیست دیگه، اون علت حکم است و از محل بحث خارج است. حالا انشاءالله به تفصیل در درس خارج خواهید خوند. ظاهرا حق در مسئله این است که تمسک به عام در مخصص لبی در شبهه مصداقیه ابدا درست نیست.